همچنان همراه ما خواهید بود و برنامه‌های رادیو فرهنگ رو انشالله خواهید شنید و مورد توجهتون هم قرار می‌گیره. با رسیدن به ساعت 13 دعوت می‌کنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوندی که دلها را در کنار هم می نشاند و در سخت‌ترین روزها از ما یک ملت می سازد. سلام بر شما که نام ایران را با همدلی و ایستادگی معنا می کنید. شما که در بزنگاه ها قدرت خود را نه فقط در سلاح بلکه در وحدت نشان می دهید. سرزمین من امروز اختصاص داره به بازخوانی یکی از مقاطع مهم و تأثیرگذار جنگی کوتاه در زمان اما بلند در معنا و پیامد، جنگ 12 روزه، جنگی که فقط میدان نبرد نبود، آزمونی بود برای قدرت بازدارندگی و مهمتر از اون برای میزان اتحاد و انسجام ملتی که نشون داد وقتی کنار هم میستن هیچ تهدیدی تعیین کننده نخواهد. این برنامه گفتگوی یک طرفه نیست، روایت مشترک ما و شماست. تمرکز ما در این برنامه بر یک پرسش اساسیه، اینکه چطور میشه اتحاد و انسجام ملی رو حفظ و تقویت کرد؟ ما این پرسش رو فقط از کارشناسانمون نمیپرسیم، از شما مردم آگاه و همیشه همراه هم میپرسیم. به نظر شما سهم هر کدوم از ما در حفظ این همدلی چیه؟ 30558 سامانه پیامک ماست و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. یک بار دیگه هم پرسش رو بگم، به نظر شما چطور میشه اتحاد و انسجام ملی رو حفظ و تقویت کرد؟ خب و اما مثل همیشه کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مومنی هم همراه ما هستند. سلام بر شما.
سلام و درود بر شما و سلام میکنم به شما شنونده های خوب و محترم، اهالی خوب سرزمین من. امیدوارم که برنامه امروز برای همه ما سودمند باشه
انشاءالله. همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، از یک روایت مشترک بین همه ما قرار هست صحبت بکنیم و اون هم بله. جنگ تحمیلی 12 روزه و مهمانانی هم همراه ما هستند که بریم به سراغ مهمانان عزیزمون. سلام علیکی بله. داشته باشیم و خوش آمدگویی.
بله، همونطور که شما گفتین دعوت کردیم از دو استاد محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر احسان اعجازی و همچنین آقای دکتر کیوان ساعدی که در این برنامه حضور داشته باشن. ما درسته که امروز درباره جنگ 12 روزه می‌خوایم صحبت بکنیم، اما در واقع هم از جنگ خواهیم گفت و هم روزهای پس از جنگ، و می‌خوایم بررسی بکنیم که در جنگ چی شد و پس از جنگ چه شد و این در واقع دوره زمانی رو بازخوانی بکنیم.
بسیار عالی. دکتر کیوان ساعدی عزیز، کارشناس مسائل غرب آسیا، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام و درود آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم
انشاءالله. و همینطور سلام میکنیم به جناب دکتر احسان اعجازی، عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات غرب آسیا، بسیار خوش آمدید.
منم به شما سلام میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که یک گفتگوی خوبی داشته باشیم
انشاءالله. اگر جنگ تحمیلی 12 روزه رو فقط با تعداد روزها و درگیری‌ها روایت کنیم، بخش مهمی از حقیقت رو نادیده گرفتیم. این جنگ بیشتر از اون که تقابل سلاح‌ها باشه، تقابل اراده‌ها بود. اراده‌ای برای تغییر موازنه و تلاشی برای ایستادگی و مقاومت.
بله، بریم گفتگو رو شروع بکنیم با دو مهمان ارجمند برنامه. درباره جنگ 12 روزه، خب یک تصویر برخورد نظامی است، اما کلید واژه‌های دیگری هم در این دوره به گوش می‌رسید و چیزی فراتر از جنگ رو تصویر می‌کرد. یه اصطلاحی که بسیار تکرار می‌شد آقای دکتر ساعدی، بحث تقابل اراده‌ها و جنگ اراده‌ها بود. اگر که بخوایم نظر شما رو بدونیم، به طور کلی نگاه شما به این در واقع میدان و به این صحنه‌ای که این اراده ها تقابل کردن چگونه است؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ما الان در واقع حدود 6 ماه رو میگذرونیم از وقوع این جنگی که اسرائیل به تحریک آمریکا و با کمک و پشتوانی ناتو علیه ایران انجام داد. خب برخلاف روزها و هفته های اول که خب کمی فضا غبارآلود بود و بعضی از داده ها هنوز خیلی بیرون نیامده بود، اما الان بعد از گذشت 6 ماه به نظر میرسه که یک ارزیابی و تحلیل بهتری میتونیم داشته باشیم، متوجه به اینکه داده های بهتری اومده بیرون.
بله.
طرف اصلی که مهاجم بود، هدفش در واقع اشغال سرزمین در گام اول و نابودی کامل توان نظامی به اون صورت نبود، بلکه میخواست تصمیم و امید و انسجام ایرانی ها رو بشکنه و در چنین جنگ هایی سلاح اصلی ترس و فرسایش روانی و القای ناتوانی هستش. در جنگ های کلاسیک معیار پیروزی مربوط به زمین و تلفات و تجهیزات بود، اما در جنگ های مدرن و به ویژه جنگ هایی که کوتاه مدت هست و شدت بیشتری داره، هدف اصلی کنترل تصمیم سیاسی و تأثیر بر رفتار اجتماعی کشور مورد هدف هست.
بله.
در جنگ 12 روزه ما دیدیم که دشمن دنبال تمرکز اصلی بر روی شکستن روحیه تصمیم گیرندگان و خود جامعه بود.
بله.
و به خاطر همین اینجا میبینید که طرف مقابل داشت این رو میسنجید که آیا ایران هزینه ایستادگی رو حاضره به پردازه یا در نقطه فشار عقب نشینی میکنه. اینجا دیدید که حملات نمادین خیلی اون در واقع اهمیت اصلی رو نسبت به جنگ روانی شاید نداشته بوده.
بله.
و یک وضعیت هموزنی رو داشته و دنبال این بود که در واقع به غیر از اون حمله نظامی، اون ایجاد رعب و وحشتی که ایجاد میکنه بتونه محاسبات طرف مقابلش رو تغییر بده و میخواست در ذهن تصمیم گیرندگان و جامعه ایرانی این بزرگرمایی رو ایجاد بکنه و این رو برسونه که این ایستادگی و ادامه این مقاومت عقلانی نیست. به خاطر همین میگیم که اینجا یک جنگ اراده ها شکل گرفته و اگر جامعه میپذیرفت که دیگر نمیشود حتی بدون شکست نظامی، اینجا شکست راهبردی اتفاق میافتاد. و اگر جامعه تو همچین وقتهایی بگه که من ایستادگی میکنم و میمونم، حتی با هزینه زیاد هم اگه باشه، محاسبه دشمن رو به هم میریزه.
بله، خیلی متشکرم ازتون. شما اشاره کردید به در واقع ایجاد ترس و در واقع احساس ناتوانی و مسائلی از این دست و برداشت من این بود که در واقع هدف اصلی گویا که جامعه و مردم بودن. حالا در باب خود این حمله نظامی دلایل مختلفی گفته میشد. حالا یکی این که تو خود همون دوره جنگ مطرح میشد که اسرائیل یا غرب قصد مثلا برانداختن نظام سیاسی داره، از یه طرف میگفتن نه، قصد چنین کاری نداره، بلکه میخواد مثلا تو منطقه برای خودش یک امنیت ایجاد بکنه و در واقع اون ائتلاف منطقه‌ای رو بشکنه، برای خودش در واقع این محدوده رو ایجاد بکنه. حالا شما در واقع نه اینو نه آن رو گفتید، در واقع
خب
میگید که هدف مردم
این منتفی نمیکنه.
شما ببینید که هدف غایی از این ایجاد ترس و ناتوانی چیه.
درسته، ببینید در اهداف اعلامی که در همون ساعت‌های اول وقتی نتانیاهو میاد جلوی رسانه‌ها به صورت زنده صحبت میکنه و میگه که ما حمله رو آغاز کردیم و الان نوبت مردم ایرانه که بریزن تو خیابون و رژیم رو ساقط بکنن به طبق ادبیاتش و مردم اعتنایی نمی کنن بلکه متحد ترم میشن. خب اینجا اون هدف گذاری که مورد نظر رژیم صهیونیستی بود اتفاق نمی افته و با گذر زمان در روزهای بعدی میبینیم که خیلی فاصله میگیره رژیم صهیونیستی. اینجا محاسبه اولیه‌ای که رژیم در مورد ایران داشته، چون ببینید این میاد میگه که خب یه گرانی هایی هست، مشکلاتی هست، تورم، مشکلات اجتماعی، بعضی از نارضایتی های سیاسی در درون ایران هست، مردم بالاخره انتقاداتی دارن و اینها، و الان زمینه فراهمه که ما بیایم حمله بکنیم و در اثر این حمله مردم که خیلی مثلا موضوعات مختلفی دارن، انتقاداتی دارن، اینها با ما همراهی میکنن و میان و رژیم جمهوری اسلامی رو به زعم خودش سرنگون میکنن. اینجا اتفاق نمیفته، محاسبه برعکس هر میاد.
درسته.
و این به نظر میرسه در محاسبات دقیق اندیشکده های رژیم صهیونیستی نبوده.
بله، این در واقع هدف غایی همون چیزی بود که مطرح میشد، در واقع برانداختن.
بله.
نظام سیاسی.
غیر از برانداختن نظام سیاسی، موضوع تجزیه ایران هم بود که وقتی اون پسرک پهلوی سفر میکنه به سرزمین های اشغالی، در مذاکره‌ای که با نتانیاهو داشته این موضوع پیش میاد که میگه من میخوام پادشاه بشم، اونها رکبش میگن که تو اگر بخوای پادشاه هم بشی برای بعد از جمهوری اسلامی پادشاه و حاکم یک منطقه از ایرانی میشی که تجزیه خواهد شد. اینجا بحث خاورمیانه جدید و اون در واقع نظریه برنارد لوئیس هست که بله. کشورهای بزرگ منطقه باید به واحدهای کوچکتر سیاسی تقسیم بشه
بله.
و هدف بعدی رژیم صهیونیستی هم همون موضوع تجزیه ایران بود، همونطور که در مورد عراق و در مورد عربستان و در مورد ترکیه هم این هدف رو به عنوان یک راهبرد بزرگ داشتن و دارن.
بله، خیلی متشکرم. بریم به سوی جناب آقای دکتر اعجازی که در برنامه حضور دارن. آقای دکتر، دوست دارم که نظر شما رو هم در این باره بشنوم که بدونم که در واقع نگاه شما به این جنگ 12 روزه چگونه است.
بله، سوال بسیار خوبی هست. ببینید، من این مقدمه رو برای صحبت‌های خودم بگم که ببینید، مقامات اسرائیلی به خصوص نتانیاهو از در واقع دهه 1990 همواره سعی داشت که ایران رو به عنوان یک تهدید هسته‌ای مطرح بکنه.
بله.
و خب این جنگ 12 روزه هم در واقع اون بهانه اصلی یا اون توجه اصلی که نتانیاهو داشت همین برنامه هسته‌ای ایران بود.
بله.
و این گونه تبلیغ میکردن در رسانه‌های خودشون، در اندیشکده‌های خودشون و اون نفوذی که در رسانه‌های خب جریان اصلی در غرب دارن که خب ایران یک توان هسته‌ای پیدا کرده، این یک تهدید هسته‌ای نه تنها واسه مثلا رژیم بلکه برای تمام کشورهای خاورمیانه. یعنی سعی کردن دقیقاً از 1990 تا مثلا امروز این تصویر رو در دنیا جا بندازن که ایران یک تهدید هسته‌ایه.
بله.
خب بعد این یک در واقع پیوست‌هایی هم داشت که اونو شما توی زمینه تحریم اقتصادی و تحریم تسلیحاتی ایران می‌بینید. بعد دیدن خب این تحریم تسلیحاتی چندان فایده نداشه، ایران تونسته یک توان موشکی پیدا بکنه، یک در واقع توان پهپادی پیدا بکنه و بعد اومدن باز یعنی تمرکز کردن روی این توان موشکی و پهپادی ایران.
بله.
و اینم به عنوان یک تهدید واسه یه منطقه جلوه دادن، در صورتی که توان موشکی و پهپادی ایران کاملا یک جنبه و بعد دفاعی داره. یعنی بله. ما اینها رو داریم که اگر در واقع تو این جنگ 12 روزه ما دیدیم دیگه، اگر کشوری ما رو تهدید بکنه ما یک توانی داشته باشیم که از خودمون دفاع بکنیم. ولی بله. خب اونها برعکس این رو جلوه دادن. خب این از بهانه‌ای که در واقع بهانه تراشی که در واقع اسرائیلی‌ها کردن واسه حمله به ایران. اما این به طور کلی من خدمتتون عرض بکنم و شنوندگان عزیز، ببینید در هر جنگی اون کشور متخاصمی که جنگ رو آغاز می‌کنه هدف اصلیش در نهایت این هستش که اراده طرف مقابل رو بشکونه.
بله.
یعنی شما همونطور که آقای دکتر فرمودن ممکنه شما در جنگ نظامی پیروز بشی، ولی اگر اراده طرف مقابل شکسته نشده باشه او دوباره میتونه به صحنه اصلی نبرد برگرده و در واقع بازی رو دوباره تغییر بده. پس در هر جنگ اون کشور متخاصم قطعا به دنبال این هستش که اون اراده سیاسی طرف مقابل رو بشکنه، یعنی اراده رو بشکنه که شما دیگه ایستادگی و مقاومت نکنید و به قول معروف خیلی راحت بخوام بگم شما دستاتون رو ببرید بالا. بله. و تسلیم بشید.
بله.
این هدف اصلی همیشه بوده و بعد حالا تو این جنگ شما اون اعمال فشار روانی رو خیلی زیاد میبینید که اون از ساعات اولیه جنگ ببینید رسانه‌های حالا به خصوص فارسی زبان، چه انگلیسی زبان، چه حتی عربی کشورهای منطقه بلد. کاملا فوکوس و تمرکز کرده بودن روی این جنگ که آقا اسرائیل حمله کرد، از این تکنولوژی استفاده کرد، این کارو کرد، این مثلا افراد رو در ایران ترور کرد.
بله.
و مقامات حالا سیاسی و نظامی خود اسرائیل سعی داشتن که اون روایت سیاسی و نظامی مطلوب خودشون رو از طریق رسانه ها در واقع غالب بکنن بر اون فضای رسانه‌ای که وجود داشت. و خب الحمدلله ما در کشور تونستیم در واقع حالا شاید ساعات اولیه خب به تبع ما غافلگیر شدیم، ولی بعد تونستیم در واقع این بازی رو در واقع تغییر بدیم.
بله.
و اجازه ندیم که اون روایت سیاسی در واقع غلبه پیدا بکنه بر اون چیزی که حقیقت هستش.
بله، سپاسگزارم از هر دو عزیز.
تو پرانتز بله. در تکمیل فرمایشات دوستمون عرض بکنم، ببینید همه میدونیم که حاکم کانادا بهش میگن فرماندار.
بله.
که به عنوان یکی از کشورهایی که در حوزه انگلیس هست، شما از ایرانیایی که مقیم اونجا هستن، من تو همون دوره میپرسیدم،
بله،
از کسانی که در کشورهای اروپایی هستن، این به عنوان یک واقعیت، یعنی افکار عمومی این کشورهایی که تحت سلطه انگلیس و آمریکا هستن افکار عمومیشون عمدتاً به نفع ایران بود و ایران رو در واقع محق میدونستن و اسرائیل رو متجاوزی میدونستن که اینجا ایران حق دفاع از خودش داره. این اتفاق در وضعیتی میفته که ایران اندازه اونها که رسانه نداره، اندازه اونها که نفوذ رسانه‌ای و نبض رسانه‌ای دنیا که به نفعش نیست و این اتفاق میفته و
چجوری اتفاق افتاده؟ این به ذات مثلا دیدن که یکی حمله کرده گفتن آخه این گناه داره، یا اینکه نه حاصل یک کوشش مثلا رسانه‌ای بوده؟
نه کوشش رسانه‌ای بود، اما باید برگردیم به چند ماه قبلش. ببینید ایران داشت حسن نیتش رو به صورت کامل به جامعه جهانی ثابت میکرد از طریق مذاکرات. ما در حین مذاکره بودیم که بله. این جنگ به ما تحمیل شد.
بله.
اگر ما توی اون دوره مذاکره نمی کردیم، شاید خیلی از کسانی که از مردم خودمون بودن در داخل کشور یا افکار عمومی جهانی می گفتن آقا شما اگه مذاکره می کردید جلوی جنگو می گرفتید. ولی ما در حین مذاکره بودیم. شاید خود مذاکره کنندگان ایرانی هم خیلی امید نداشتن به نتیجه، ولی می خواستن بهونه رو بگیرن. در خود فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم شما لابلای سطور و بیانات صریحشون این رو میبینید که خیلی امید به نتیجه نبود در مورد اون مذاکرات، اما حداقل یک اتمام حجتی صورت گرفت. در این حالی که ایران کامل آماده بود در مورد ابهام زدایی راجع به پرونده هسته‌ای همکاری بکنه.
بله.
همونطور که در برجام این کار رو کرد و بالای 12 تا 13 تا چقدر از این گزارشات آژانس اومده بود که همه تصدیق میکرد توی این گزارش ها که ایران فراتر از تعهدات توافق هسته‌ای پایبند بوده.
بله.
اما با این وجود آمریکا در دوره اول ترامپ از توافق خارج شد و به تبعش اروپایی هم خارج شدن و این ایران نبود که زد زیر میز مذاکره.
بله.
و این ایران نبود که همکاری نکرده باشه و این ایران نبود که دست به خشونت و جنگ و اینها بزنه.
بله سپاسگزارم از شما آقای معنوی در خدمتم.
بله سپاس از عزیزان. و نتیجه گیری که میشه از مجموع این صحبت ها کرد اینه که وقتی جنگ میدان اراده ها باشه، نتیجهش فقط پایان درگیری نیست، بلکه شکلگیری یک پیام بازدارنده است. اما همیشه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در تمام مقاطع راهگشا بوده. در این لحظه میخواییم بشنویم اولین پیام رهبری رو خطاب به ملت ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمون ایران.
مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلحند. زندگی برای آنها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو آنها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به آنها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
سیزده و 23 دقیقه است و ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. و همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، برنامه امروز ما اختصاص داره به بازخوانی یکی از مقاطع مهم و تاثیرگذار و اون هم جنگ تحمیلی 12 روزه هست. دوست داریم که شما هم همراهی کنید با ما و به این پرسش پاسخ بدید که به نظر شما چطور میشه اتحاد و انسجام ملی رو حفظ و تقویت کرد. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800.
با عرض سلام خسته نباشین، موضوع برنامه عرض کنم که برای اینکه اتحاد و انسجام ملی رو تقویت کنیم باید وحدت داشته باشیم و این اتحاد و انسجام ملی رو تقویت کنیم، پشت سر هم باشیم و بتونیم گره گشایی کنیم مشکلات خودمون را و کشور رو در حوزه‌های مختلف و میتونیم گام‌های موثری برداریم انشالله. مهران رضاوندی هستم از آذربایجان شرقی، با تشکر.
عرض سلام و خسته نباشی دارم. سهم من اینه که همیشه کنار هم باشیم، با وحدت و همدلی میهن خودمونو همیشه مواظب باشیم و با وحدت و همدلی که داریم سعی کنیم که خاک خودمونو پرچم ایرانمونو دوست داشته باشیم و همیشه اونا رو حفظ کنیم، نذاریم دست اجنبی به اینا برسه. تشکر میکنم. سیدام نو حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم بگم برای اینکه اون اقتدار و اون وحدت و اتحاد بین مردم حفظ بشه بایستی که ما ارزش‌ها رو به خوبی بشناسیم و بر اساس قرآن اونها رو بنگریم و به پاسداشت اونها همت بگماریم. با تشکر، عزم شجری هستم از کاشان، خدا نگهدار.
سپاس که با ما تماس میگیرید. اما بریم به سراغ پیامک ها. خانم مدبری از مشهد مقدس نوشتن: با احترام به همدیگر و دوری از تفرقه، آقای محمدی از تهران پاسخشون اینه: با گفتگو و شنیدن نظرات مختلف مردم. خب حتما باز هم میایم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده. اما یکی از مهمترین پیامک های جنگ تحمیلی 12 روزه تغییر محاسبات دشمن بود، جایی که پاسخ مانع تکرار تهدید شد. اینجاست که بازدارندگی فعال معنا پیدا میکنه. ما سراپا گوش هستیم آقای مومنی عزیز که ادامه گفتگوی شما رو با مهمانان گرامیمون بشنویم.
بله، در پرسش قبلی صحبت از اراده ها شد و آقای دکتر اجازی هم اشاره کردند که ممکنه شکست باشه اما اراده همچنان برقرار باشه و صحنه بازی تکرار بشه. میخوام تحلیل خودتون رو از آنچه که در واقع ما میتونیم حالا ماحصل همین جنگ 12 روزه ببینیم، به طور کلی فکر میکنید نتیجه چه بود، به خصوص با تکیه بر همون بحث اراده، دستاوردهای این جنگ چه بود، به خصوص اگر که بخوایم حالا چون قراره که به موضوع جامعه هم بپردازیم تو پرسش‌های بعدی، دستاوردهای این جنگ برای کشور ما چه بود؟
خب این واقعا سوال بسیار مهمی از نظر من. ببینید، تا قبل از وقوع این جنگ حالا خیلی از شاید مثلا جامعه روشنفکری ما، جامعه دانشگاهی ما یا بخش زیاد از مردم ما شاید گمان می‌کردن یا مثلا اینجوری سعی می‌شد که بهشون القا بشه که برای مثلا پیشرفت ایران، توسعه ایران حتما باید نگاه به بیرون باشه.
بله.
خب و یا مثلا ممکنه یه کشوری از بیرون بتونه بیاد مثلا بخواد واقعا یه حسن نیتی داشته باشه بیاد ایران رو مثلا نجات بده. این گونه به تصویر کشیده میشد دیگه. ولی وقتی این جنگ آغاز شد دیدن که اون دشمنی که در بیرون قرار داره هدفش تنها نظام سیاسی ایران نیست.
بله.
هدفش جمهوری اسلامی، بذار راحت بگم جمهوری اسلامی نیست، هدفش ایرانه.
بله.
وقتی میگه که هسته ای نباشید، میگه ایران هسته ای نباشد.
بله.
وقتی میگوید شما توان موشکی و پهبادی نداشته باشید، میگوید ایران نداشته باشد.
بله.
و وقتی به شما حمله میکنه، میبینید که نیروهای مسلح شما رو فرقی نمی کنه، چه ارتشی باشه چه سپاهی باشه، میزنه و بله. شهید میکنه، مردم عادی رو شهید میکنه. دیگه اونجا نمی پرسه که این مردم عادی اعتقاداتشون در چه اندازه به نظام اصلا رفتن، در انتخابات شرکت کردن نکردن، به کی رأی دادن به کی رأی ندادن، اینها رو نگاه نمی کنه. این او نگاه میکنه میگه شما در این در واقع سرزمین ایران دارید زندگی میکنید، من شما رو به عنوان دشمن در نظر میگیرم و به شما حمله میکنم.
بله.
خب این جنگ با تمام دشواری ها، سختی ها، مصائب و مشقت هایی که داشت، حداقل به جامعه ایران ثابت کرد که اون دشمنی که بیرون هست دشمن ایران و ایرانیه.
بله.
تنها هدفش نظام سیاسی ایران نیست.